آغاز فرصت یک هفتگی تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی و پخش برنامه نامزدها در رسانه ملی از امروز. 90 نامزد مجلس در 22 حوزه انتخابیه به دور دوم راه یافتند. ادامه تظاهرات حامیان فلسطین در شهرها و دانشگاه‌های مختلف آمریکا از جمله نیویورک، واشنگتن، دالاس و نیورلئان. و در پیک بامدادی از اتصال 137 هزار مؤدی به سامانه مؤدیان مالیاتی می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدول حسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 13 اردیبهشت ماه 1403 از رادیو ایران. تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس 12 از بامداد پنجشنبه آغاز شد. سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفته مردم می توانند وارد سامانه انتخاب ایران شوند و از زندگی نامه، شرح حال و سوابق نامزدهای انتخابات اطلاع پیدا کنند. دور دوم انتخابات مجلس روز جمعه 21 اردیبهشت برگزار می شود.
شروع تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس 12 از پنجشنبه 13 اردیبهشت. 90 نامزد برای رسیدن به 45 کرسی مجلس رقیب یکدیگر هستند. نامزدهایی که رأیشان در دور اول انتخابات به حد نصاب قانونی نرسید. قرار است دومین دور انتخابات در 22 حوزه انتخابیه از 15 استان برگزار شود. با اعلام ستاد انتخابات کشور، کسانی که پیش از تاریخ 21 اردیبهشت 1385 متولد شده باشند، می توانند رأی بدهند. سخنگوی ستاد انتخابات کشور هم از شرایط رأی دادن در مرحله دوم گفته.
کسانی که میتونن رأی بدن در مرحله دوم که در اون حوزه انتخابی رأی داده باشن در مرحله اول و یا اینکه در هیچ یک از حوزه‌های انتخابی رأی نداده باشن.
به گفته آقای اسلامی، حدود 11500 شعبه رأی‌گیری در شهرها و روستاها پیش بینی شده. انتخابات 8 حوزه انتخابی کاملا الکترونیکی است و مردم در آبادان، تبریز، تهران، خرم‌آباد، شیراز، قائمشهر، کرمانشاه و مدایر پای صندوق‌های الکترونیکی می‌روند. سخنگوی ستاد انتخابات هم گفته اگر فرایند انتخابات الکترونیکی با مشکل مواجه شود، از تعرفه‌های کاغذی استفاده می‌شود. تبلیغات انتخابات یک هفته است و 8 صبح پنجشنبه 20 اردیبهشت به پایان می‌رسد. ابراهیم اسدی بیدمشکی، خبرگزاری صدا و سیما.
ضبط و پخش برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای دور دوم 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مناظره‌های نامزدهای انتخابات از امروز در فهرست پخش قرار می‌گیرد.
3-2-1 شروع کن.
صریح و شفاف با نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در مناظره‌های تلویزیونی رسانه ملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان.
حضور و پخش این برنامه ها بر اساس قرعه کشی بوده.
به استودیوی انتخابات شبکه اشراق بسیار خوش آمدید.
از برنامه فرصت انتخاب در شبکه تهران تا مناظره های هر استان، همگی یک هدف دارند: آگاهی بخشی به مخاطبان. آقای سهرابی، معاون امور مجلس رسانه ملی.
مرحله دوم انتخابات هم با صدا و سیما مانند مرحله اول وظیفه خودش میدونه که با تمام قوا تلاش بکنه در شبکه‌های محلیمون، در شبکه‌های ملیمون، که هم مردم در انتخاب اصلح بهشون کمک بشه و هم نمایندگانی که در واقع باید رأی مردم رو بگیرن و کسب آرا داشته باشن، فرصت ارائه برنامه‌هاشون رو به نحو مطلوب داشته باشن.
برنامه‌های انتخاباتی رسانه ملی تا 24 ساعت قبل از آغاز انتخابات مهمان شبکه‌های سیماست. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
س سخنگوی وزارت امور خارجه کویت را به توافق پایدار با ایران درباره میدان مشترک گازی آرش فراخواند. آقای کنعانی در پاسخ به تکرار ادعای یک جانبه کویت درباره این میدان گازی در بیانیه پایانی سفر امیر کویت به مصر با تاکید بر حق ایران در میدان مشترک گازی آرش طبق مستندات تاریخی و سوابق مذاکرات دو کشور گفت صدور بیانیه‌های تکراری و ادعای یک جانبه از منظر حقوقی حقی برای کویت ایجاد نخواهد کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای از تصمیم رئیس جمهور کولومبیا برای قطع روابط سیاسی با رژیم صهیونیستی قدردانی کرد. جنبش حماس موضع گوستاف پترو را پیروزی مهمی برای فداکاری‌های فلسطینی‌ها و حل عادلانه مسئله فلسطین دانست و از کشورهای جهان به ویژه در منطقه آمریکای جنوبی خواست روابط خود را با رژیم جنایتکار صهیونیستی قطع کنند. گوستاف پترو رئیس جمهور کولومبیا دیروز اعلام کرد کشورش روابط سیاسی با تل آویو را به علت نسل کشی در غزه قطع می کند. جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین اقدام نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان را در به شهادت رساندن یکی از رزمندگان مقاومت فلسطین در کرانه باختری به شدت محکوم کردند. احمد ابو الفول از اعضای نیروهای مقاومت گردان‌های طولکرم شب گذشته به ضرب گلوله نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان در ورودی اردوگاه طولکرم شهید شد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه خود اتحاد همه فلسطینی‌ها را در مقابله با اقدامات غیرقانونی نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار شد. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم اعلام کرد این جنایت برای خدمت به دشمن صهیونیستی و با هدف تعقیب و نابودی مجاهدان فلسطینی انجام شد. جوانان فلسطینی نیز در واکنش به این اقدام با نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان در شهر الخلیل درگیر شدند. نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کرد ادعای بی اساس مطروحه در نامه اخیر نماینده رژیم صهیونیستی تلاش مذبوحانه برای منحرف کردن توجه بین‌المللی از جنایات شنیع و اقدامات نسل‌کشی این رژیم علیه مردم فلسطین در نوار غزه است. آقای ایروانی با اشاره به عملیات وعده صادق افزود اقدام ایران در چارچوب دفاع مشروع و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم صهیونیستی به ویژه حمله نظامی علیه اماکن دیپلماتیک ایران انجام شد. نماینده کشورمان در سازمان ملل تاکید کرد ایران هرگز شروع کننده جنگ علیه رژیم صهیونیستی نبوده و در آینده نیز قصد انجام آن را ندارد. آقای ایروانی افزود با این حال جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی خود را طبق قوانین بین المللی برای پاسخ به هر استفاده از زور یا اعمال تجاوزکارانه علیه ببخشید یا اعمال تجاوزکارانه علیه حاکمیت تمامیت ارضی امنیت و منافع ملی خود محفوظ می‌دارد. تظاهرات حامیان فلسطین در شهرها و دانشگاه‌های مختلف آمریکا از جمله نیویورک، واشنگتن، دالاس و نیو اورلئان ادامه دارد. دانشجویان و استادان دانشگاه کولومبیا در نیویورک با در دست داشتن پارچه نوشته و سر دادن شعار اقدام پلیس آمریکا را در مقابله خشونتبار با دانشجویان و بازداشت شمار زیادی از آنها محکوم کردند. دانشجویان حامی فلسطین و مخالف جنگ در غزه در دانشگاه‌های جورج واشنگتن و تولین آمریکا هم تجمع و تحصن کردند. پلیس آمریکا چادرهای دانشجویان را برچید و آنها را به زور از محوطه دانشگاه تولین بیرون راند و حدود 20 دانشجو را هم بازداشت کرد. در دو هفته گذشته خشم دانشجویان آمریکایی از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بیشتر شده و تجمعات و اعتراضات در آمریکا گسترش یافته است. 57 نماینده دموکرات از رئیس جمهور آمریکا خواستند نتانیاهو را از حمله زمینی به شهر رفح منصرف کند. این نمایندگان از بایدن خواستند همه تدابیر و اقدامات لازم را به این منظور به کار گیرد. نتانیاهو دیروز در دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا گفت اگر حماس شرط پایان جنگ را رها نکند، ارتش به رفح حمله خواهد کرد. نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس هم هشدار داده اگر جنگ در غزه متوقف نشود، اسرا را آزاد نمی کنیم. خلیل الحیه گفت حماس از خواسته های مشروع خود، یعنی توقف کامل جنگ و خروج نیروهای اشغالگر از نوار غزه، کوتاه نمی آید. ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران بعد از 5 روز فعالیت به کار خود پایان داد. در این دوره فعالان اقتصادی و تجاری از 88 کشور حضور داشتند. توضیحات آقای قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت.
بیش از 800 شرکت توانمند تولیدی و صادراتی کشور آخر دستاوردها و محصولاتشون معرفی کردن. اون مجموعه زیادی از رویدادهای نمایشگاهی، رویدادهای تجاری مثل نشست‌ها، همایش‌ها، پنل‌های تخصصی و نشست‌های بی تو بی یا نشست‌های رو در روی تجار رو هم برگزار کردیم و حدود 80 تا مقام عالی رتبه اقتصادی و سیاسی از آفریقا حضور پیدا کردن، بیش از 200 نفر از تجارشون. خب طی این 4-5 روز به غیر از شرکت در خود اجلاس در نشست‌های متعددی شرکت کردن، بازدیدهای خیلی خوبی براشون ترتیب داده شده بود و به نظر میاد دستاورد ویژه این دوره اصلا خود این اجلاس آفریقا بود، به این جهت که ما نسبت به کار با آفریقا غفلت خوب زیادی داشتیم و شناخت کافی وجود نداشت، نه آفریقایی از توانمندی ایران، نه ایرانی از فرصت و پتانسیل های آفریقا.
ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران بعد از 5 روز فعالیت به کار خود پایان داد. در این دوره فعالان اقتصادی و تجاری از 88 کشور حضور داشتند، همونطور که خدمتتون عرض کردم. اما در آینه پایانی ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران از 24 شرکت برتر داخلی شرکت کننده در این دوره هم قدردانی شد. اما سرپرست دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی از حضور 2500 تاجر خارجی از 40 کشور در بخش گردشگری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران 2024 خبر داد. آقای شجاعی گفت بخش مهمی از این تجار فعالان گردشگری و سرمایه‌گذاران این صنعت بودند.
شرکت ها و هیئت های خیلی مختلف از کشورها اومدن. حضور آفریقایی ها توی نمایشگاه امسال خیلی چشمگیر بود. جنوب شرق آسیا حضور داشتن، کشورهای همسایه اعراب، تجار ترک توی موضوع بودن. تو فرصت سرمایه‌گذاری مون بسیار متنوع است دیگه، از بحث های آبی هست، بحث های خدمت شما عرض کنم که هتل سازی هست و خیلی موضوعات دیگه که انشالله این منجر به سرمایه‌گذاری تو صنعت گردشگری ایران بشود.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای جعفری. درود بر شما.
سلام، صبحتون بخیر. لیگ برتر فوتبال ایران با توقف مدعیان ادامه یافت و صدر جدول دست نخورده باقی موند. در ادامه هفته 25 رقابت‌ها تیم صدر جدولی استقلال تهران در ورزشگاه یادگار امام برابر تراکتور تبریز به تساوی بدون گل رسید. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با همین نتیجه برابر سپاهان اصفهان متوقف شد. نساجی در اصفهان با 2 گل ذوب آهن رو برد و فاصلش را از منطقه سقوط بیشتر کرد. هوادار تهران 2-1 از سد صنعت نفت آبادان گذشت و بازی استقلال خوزستان با ملوان انزلی، مس رفسنجان با گلگهر سیرجان و آلومینیوم عراق با فولاد خوزستان به تساوی 1-1 انجامید. علی خطیر مدیر عامل استقلال از سمتش برکنار شد پس از تساوی استقلال برابر تراکتور با تصمیم هیئت مدیره باشگاه استقلال. علی خطیر از سمت مدیرعاملی این باشگاه برکنار و فرشید سمیعی به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه انتخاب شد. علی خطیر تابستان گذشته جایگزین حجت کریمی شده بود. تیم بسکتبال شهرداری گرگان در فینال غرب آسیا نماینده لبنان رو شکست داد و تعیین قهرمان رو به بازی سوم کشوند. در دومین بازی از سری فینال مسابقات بسکتبال سوپرلیگ غرب آسیا، تیم شهرداری گرگان در سالن آزادی تهران میزبان الریاضی لبنان بود و با نتیجه 95-85 موفق به شکست حریف قدرتمند شد. نماینده کشورمون در بازی نخست این مرحله 95-60 مغلوب الریاضی شده بود و بازی سوم فینال چهارشنبه 19 اردیبهشت در بیروت برگزار میشه. نوشاد عالمیان مسابقات پینگ پونگ بین‌المللی عربستان رو با برد آغاز کرد و در سه دست پیاپی موفق به شکست سدریک نویتینگ از بلژیک شد. امیر حسین هدایی دیگر نماینده کشورمون باید با ادوارد یونسکیو از رومانی روبرو بشه. سپهر اعتمادپور در فینال مسابقات اسکواش جایزه بزرگ تهران در سه دست علیرضا شاملی رو شکست داد و عنوان قهرمانی رو به دست آورد. نوید ملک ثابت و محمد رضا ضیاء کاشانی مشترکاً در رده سوم قرار گرفتند. و دورتموند در دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا 1-0 پاری سن ژرمن فرانسه را شکست داد و نیمی از راه صعود به فینال را پیمود. بازی برگشت این دو تیم سه‌شنبه 18 اردیبهشت در ورزشگاه پارک دو پرنس شهر پاریس برگزار میشه. دورتموند با این پیروزی موفق شد سهمیه پنجم بوندسلیگا در فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا را قطعی کنه تا به همراه سری آ تنها لیگ هایی باشند که در فصل بعدی یک نماینده بیشتر در این رقابت ها دارند. سپاس از توجهتون.
پیک بامدادی
ساعت 8:15 است در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. وزیر اقتصاد میگوید تا کنون 137,000 معدی به سامانه معدیان مالیاتی متصل شدند. سامانه ای که از طریق صدور صورت حساب الکترونیکی و افزایش شفافیت ابزاری برای مبارزه با قاچاق محسوب می شود.
قاچاق معضلی برای اقتصاد، از ورود چمدانی تا قاچاق کانتینری. برای بستن راهدروهای قاچاق سامانه‌های مختلفی راه اندازی شده که یکی از آنها سامانه معدیان مالیاتی است. آقای محمودی کارشناس اقتصادی:
این سامانه 5% مالیاتی است، 92.5% دیگر مسائل دیگه هست. این سامانه اجازه نمیده در داخل کشور کالایی رو ببینین که قاچاق هست.
آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی:
بسیاری از مشکلات حوزه قضایی و پرونده ها، شکایات، جعل و کلاهبرداری رو در حوزه معاملات شرکت های اقتصادی به حداقل خواهد رسوند.
البته اگر همه شرکت ها به سامانه معدیان متصل شوند و پاس گل به قاچاقچی ها ندهند. آقای صبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی:
حدود 90,000 معدی متصل شدن. معدیان بالقوه‌ای که میتونن متصل بشن حدود 214,000. اون تعداد معدیانی که متصل شدن نسبت به کل معدیان الان تقریبا حدود 42%
که از این تعداد فقط 53 مورد از 500 شرکت دولتی به این سامانه متصل شدن. و حالا جدیدترین آمار از زبان وزیر اقتصاد آقای خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت:
137,000 معدی متصل شدن به سامانه معدیان،
یعنی از میان اشخاصی که باید به سامانه متصل می شدن فعلا حدود 57%شان قانون را اجرایی کردند و ما بقی جزو متخلفان به حساب می آیند. آقای موحدی رئیس مرکز تنظیم مقررات و پایانه های فروشگاهی:
یکی از جدیترین جرایمی که به موجب عدم اتصال و همچنین عدم ارسال صورت حساب الکترونیک ممکنه متوجه معدیان ما بشه اینه که 10% کل اون فروشی که خارج از سامانه شناسایی شده مشمول جریمه میشن.
اما با گذشت حدود 4 ماه از ابلاغ رسمی این قانون هنوز خبری از جریمه این متخلفان نیست. آقای خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت:
تا کنون اولویتمون واقعا استفاده کردن از جریمه نبوده.
پیشتر وزیر اقتصاد وعده اجرای کامل این قانون را تا پایان سال 1403 داده بود. قانونی که نتایج آن در مبارزه با قاچاق منوط به اجرای تمام بخش‌های آن است، از تشویق و آموزش تا تنبیه و جریمه. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
با هدف کاهش محصولات نازک پلاستیکی، آیین‌نامه‌ای در پاییز سال 1401 به تصویب هیئت وزیران رسید که هنوز اجرایی نشده. بر اساس آمار غیررسمی، میزان تولید کیسه‌های پلاستیکی در کشور بیش از 177 هزار تن در سال تخمین زده شده که از این مقدار روزانه 100 تن آن مصرف میشه.
از زمان ابلاغ قانون کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی در پاییز سال 1401، وزارت سمت مکلف شده به مدت 5 سال تولید محصولات پلاستیکی کمتر از 25 میکرون را سالانه 20% کاهش دهد. سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
ما 2 سال از دست دادیم، یعنی 2 تا 20% از دست دادیم. الان بایستی کشور یه جهش داشته باشه در یه بازه زمانی کوتاه که اون 40% جبران بشه.
کاهش تولید کیسه‌های پلاستیکی در گرو جایگزینی آنها با کیسه‌های سازگار با محیط زیست و محصولات زیست تخریب پذیر است. سامنی، مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست:
کیسه‌های سازگار با محیط زیست طبق آیین‌نامه کیسه‌های کاغذی یا پارچه‌ای هستند. کیسه‌های زیست تخریب پذیر هم کیسه‌هایی هستند که در زمان تجزیه به CO2 و آب تبدیل میشن و هیچ ماده غیر مضری رو تولید نمی‌کنن.
اما چرا سرعت اجرای این قانون کند است؟ سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
به نحو مطلوب خطوط تولید باید عوض بشه به عنوان مولدها.
هرچند با تأخیر، اما بالاخره استانداردهای تولید کیسه‌های زیست تخریب پذیر تدوین شده است. نعمت‌پور، مدیر کل دفتر محیط کار و محیط زیست وزارت سمت:
ما باید میتوانستیم اون پلاستیک های که تخریب پذیر هستند رو در کشور اول استانداردش رو داشته باشیم، بتوانیم تولید کنیم و بعد نسبت به کاهش آنچه موجود هست و در دستور عمل باید کاهش پیدا کنه قدم برداریم.
در حال این شیوه نامه تدوین شده که برای تشخیص زیست تخریب پذیر بودن یک کیسه پلاستیکی هنوز آزمایشگاهی در کشور وجود ندارد. سامنی، مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست:
در حال بررسی و در حال اقدام هستیم.
یعنی در حال حاضر ما آزمایشگاهی نداریم که تشخیص بده این کیسه زیست تخریب پذیر هست؟
در حال حاضر همچی آزمایشگاهی در کشور نداریم.
بعد از گذشت 2 سال از زمان تصویب آیین‌نامه کاهش کیسه های پلاستیکی، هنوز تولید کنندگان محصولات نازک پلاستیکی اطلاعی از آن ندارند.
اصلا چیزی ابلاغ نشده. چه کتبی، چه شفایی.
آنها میگویند مواد اولیه‌ای که در اختیار دارند قابل تجزیه نیستند.
پتروشیمی موادی که به ما میده این قابلیت رو نداره.
محصولات پلاستیکی نازک یکی از رایج‌ترین زباله‌هایی هستند که در طبیعت رها می‌شوند. تجزیه آنها بیش از 500 سال زمان می‌برد. با توجه به آسیب‌هایی که این نوع پسماند به آب، خاک، هوا و در نهایت موجودات زنده می‌زند، اجرای تکالیف قانونی برای کاهش مصرف و تولید آنها اجتناب ناپذیر است. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
توقیف اموال متهمان به کلاهبرداری نمایندگی 1146 منتسب به ایران خودرو. پرونده 1146 حدود 1000 مال باخته دارد که بیشتر اونها از استانهای تهران، البرز و قزوین هستند.
پیش فروش خودرو، اقدامی به گفته پلیس غیرقانونی که همچنان افراد زیادی در آن مال باخته می شوند.
160 میلیون تومان ما 3 سال پیش پول دادیم.
برای چه ماشینی؟
واسه پرشیا.
دی ماه سال گذشته بود که درباره پرونده 1146 منتسب به ایران خودرو گزارشی تهیه شد.
خب اینجا هم نمایندگی بود. ما رو حساب اطمینانی که اومدیم تابلوش رو دیدیم، کدش رو دیدیم، اومدیم ثبت نام کردیم.
در همان زمان ایران خودرو گفت که این نمایندگی قبلا لغو امتیاز شده بوده و ارتباطی با شرکت نداشته است. حالا پس از 4 ماه نخستین دادگاه پرونده برگزار شده.
توی دادگاه که مراجعه کردیم شعبه 1082 یه سری اموالشون توقیفه. تشکر میکنم از سرپرست دادسرا.
آنطور که مالباختگان میگویند در این مدت نقاط نامشخص پرونده روشن شده است، ولی مالباختگان درخواست سرعت بخشیدن در رسیدگی به پرونده اشان را دارند.
یه سری اموال از طریق مردم شناسایی شده.
به تایید دادگاه رسیده؟
به تایید دادگاه هم رسیده.
اسنادی که به دست مقام قضایی رسیده، یکی از این اموال با ارزش هستش. ما تقاضا داریم، مالباختگان، همه مالباختگان تقاضا داریم که این یه دونه ملک تعیین تکلیف بشه.
درخواستی که از مجتمع قضایی محترم و قاضی محترم داریم اینه که زودتر تکلیف این مالایی که مصادره شده حتما مشخص بشه، ما هم زودتر مالمون برسیم، چون هر روز داره مالمون بی‌ارزش‌تر میشه.
و
در حال حاضر این پرونده 8 متهم داره که 3 متهم اصلی اون در زندان هستند. پوریا سلیمانزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 است. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
اینجا کرج است، صدای مرکز البرز.
چوپان دروغگو اونقدر دروغ گفته بود که دیگه هر چی سر و صدا می‌کرد و آی گرگ آی گرگ می‌گفت هیچ فایده این نداشت. مردم ده به خیال این که باز هم چوپان دروغگو دروغ میگه به کمکش نرفتن و گرگ همه گوسفندای چوپان رو خورد. خب اینم از کتاب قصه امشب. حالا دیگه بگی بخواب پسرم.
باشه مامان، فقط یه چیزی.
بازم میخوای لامپ اتاق تو روشن بذارم؟
نه مامان، میخواستم بپرسم منظور کتاب قصه اینه که دروغی خیلی بده؟
آره پسرم، هر کی دروغ بگه عاقبتش مثل چوپان دروغگو میشه.
وای، یعنی گرگ میاد گوسفند رو میخوره؟ ولی من که گوسفند ندارم مامان.
مگه تو هم دروغ گفتی پسرم؟
اگه به شما بگم دوام نمیکنی مامان.
خب من اول باید بدونم چه دروغی گفتی عزیزم.
خب من دیروز دروغ گفتم که شیر گرون شده. من با بقیه پولی که امدادین لواشک خریدم.
خب تو کار خوبی نکردی پسرم. ولی چون راستشو گفتی فردا یک کتاب قصه دیگه هم برات میخرم.
آخ جون کتاب، ممنونم مامان.
حالا بگیر بخواب. شب بخیر پسرم.
شب شما هم بخیر.
شب بخیر.
کودکانمان را به کتاب خواندن تشویق کنیم و با قصه ارزش‌های اخلاقی را به آنان بیاموزیم.
از دامنه البرز تا خنکای جاده چالوس،
از سکوت کوچه پس کوچه های طالقان تا سرسبزی باغ‌های هشت گرد،
از فردیس، سابوت بلاق، محمد شهر، اشتهارد،
از خیابان‌ها و کوچه‌های البرز با شما.
اونجا دل کندن و رفتن بر عاشقاش محاله، کوچه باغای قشنگش ته دنیای خیاله، پای هر سایه روده زیر هر پنجره تجسم طبیعی، یه طبیعت چرا.
رادیو البرز، رادیویی برای مردم استان البرز.
رادیو البرز، موج اف ام، ردیف 94.9 مگاهرتز.
هیچی، تموم شد.
باز همسایه های محترم سر چی دعواشون شده بود؟
هر شبت که آقای رضایی اینا میگفتن خانواده نسپور، کفشاشون همیشه جلوی در ولوه.
خب
آقای نسپور هم میگفتش که این آقای رضایی اینا شیرابه یه زبالشون میرزه تو راپله.
خب
خانم نسپور یه سطل بزرگ داشت به کارش نمیومد، آخرش هدیهش کرد به خانم رضایی. آقای رضایی هم آشنا داشت، قرار شد بیان برای نسپور اینا یه جاکفشی اقتصادی و تر و تمیز بسازن.
من که میدونم همه چیزی رو سر توه. خدایی چجوری همه چی رو حل و فصل میکنی؟
آها، ببین وقتی دو تا داداش و یه خواهر داشته باشی که 20 و چند سال تو یه خونه مجبور باشی باهاشون سر و کله بزنی، از عهده حل هر اختلافی برمیاد.
ما بخش بزرگی از مهارت حل مسئله را در جدل‌های کوچک خواهرانه و برادرانه آموخته ایم. این لذت را از فرزندانمان دریغ نکنیم.
از سینه دشت تا ستیق البرز، تنین پردامنه در دامنه البرز، صدای دلنشین کرهرو و پرندگان البرز در هم‌آوایی مردم مهربان یک دل، صدای زندگی، صدای رادیو البرز.
صد ثانیه مهارت.